در نخستین لحظات شروع روزی نو، شنونده ی رادیو فردا هستید. سلام گرم همه ما به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار و گوشه ایران و جهان که هستید. ساعت 25 ثانیه بامداد سه‌شنبه 19 مهر ماه سال 1401 خورشیدی است، برابر است با 11 ماه اکتبر سال 2022 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. عزیزان، در آغاز این مجله از شما درخواست میکنم که بشنوید تازه ترین خبرها رو از ایران پرتب و تاب و همچنین از جهان. از سپیده بهکام.
ممنونم الهه و درود به شما همراهان رادیو فردا. سایت هنگاو که اخبار حقوق بشری در کردستان را دنبال می کند، شامگاه دوشنبه از درگیری شدید و رگبار گلوله در سنندج خبر داد. این سایت در صفحه توییتری خود نوشت: سنندج زیر رگبار، هجوم تمام قد نظامی، عدم دسترسی به اینترنت و نبود دسترسی به وسایل اولیه پانسمان و درمان، سرفرازانه در حال مقاومت است. ویدیوهای نیز از اعتراضات شب دوشنبه در سنندج منتشر شده، ولی رادیو فردا به طور مستقل نمیتواند صحت و سقم آن را تایید کند. سنندج در روزهای اخیر به ویژه شامگاه یک شنبه صحنه اعتراضات گسترده‌ای بود که به درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی منجر شد. شبکه حقوق بشر کردستان نیز در صفحه توییتر خود خبر داده که کاروانی از نیروهای بسیج سپاه پاسداران آپارتمان‌های مسکن مهر ویلا شهر در سنندج را محاصره کردند. به نوشته این توییت نیروهای یگان موتوری ضد شورش به شهروندانی که در پشت بام‌ها شعار می‌دهند گاز اشکاور شلیک می‌کنند. وضعیت محلات دیگر شهر سنندج از جمله دوشان، تختقان و بهاران امنیتی گزارش شده است. دست کم 1000 کارگر سایت دو پتروشیمی‌های بوشهر، دماوند و هنگام در اصلویه روز دوشنبه دست به اعتصاب زدند.
بیشتر هم صدار 401 سرا اصلویه، سرا پتروشیمی اصلویه، کارگران زحمتکش پروژه پتروشیمی پالایشگاه دست کمپین اعتصاب برای حمایت از هموطنان. زنده باد ایران، زنده باد لور، کرد، ترک، عرب، اختیاری.
بر اساس گزارش ها کارگران چند شرکت دیگر از جمله مخازن سبز در نزدیکی بوشهر نیز به اعتصاب و تجمع ها پیوستند. از سوی دیگر نیروهای امنیتی در منطقه مستقر شده و جاده های ورودی را مسدود کردند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به مگس خطاب کردن معترضان از سوی رئیس جمهوری ایران میگوید آنها شهروندان ایران و خواهان کرامت و حقوق نخستین خود هستند. جیک سالیوان روز دوشنبه در توییتی نوشت: جهان نظاره‌گر حوادثی است که در ایران جریان دارد. او افسود: در آخر هفته معترضان بیگناه از جمله یک دختر جوان به ضرب گلوله کشته شدند و رئیس جمهوری ایران معترضان را به مگس تشبیه کرده است. اشاره او به سخنرانی ابراهیم رئیسی در دانشگاه الزهرا است که با ادعای سازماندهی اعتراضات ایران از خارج، آقای رئیسی گفته بود: ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست. رسانه‌های نزدیک به حکومت بعداً گفتند که منظور رئیس جمهوری ایران از مگس دشمنان بوده است. آقای سالیوان افسود: ما در کنار آنها هستیم و کسانی را که با خشونت در تلاش بیهوده برای ساکت کردن صدای آنها هستند مؤاخذه خواهیم کرد. و در پی انتشار گزارش‌های از تعلیق غیر رسمی صدور روادید شنگن توسط برخی کشورهای اروپایی برای ایرانیان به دلیل احتمال مهاجرت، وزارت خارجه آلمان و لهستان این موضوع را رد کردند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه به رادیو فردا گفت: بخش صدور روادید در سفارتخانه این کشور در تهران فعالیت عادی خود را ادامه می‌دهد و صدور روادید هم در سطح ملی و هم شنگن بر اساس مقررات ادامه دارد. وزارت خارجه لهستان نیز به رادیو فردا گفت که کنسولگری این کشور در تهران فعال است. پیشتر مرکز رسیدگی به درخواست روادید فرانسه در تهران روز 7 مهر اعلام کرده بود که به دلیل اختلال در اینترنت امکان لازم را برای رسیدگی به درخواست صدور روادید در اختیار ندارد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدیم. و گزیده از آنچه در این مجله برای شما خواهیم داشت.
دختر من سالم و سرحال بوده.
چی کنید میواری هستم 22 ساله مده برای یه سرماخوردگی ساله درمانگاه رفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان بخند لانه
در زندگی آزادی در زندگی آزادی
از واکنش ها و تحولات در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران می شنویم. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی پس از نزدیک به 4 هفته اعتراضات گسترده حالا می گوید آماده شنیدن نقطه نظر هاست. بالاخره ما نفهمیدیم جمهوری اسلامی به روسیه موشک و پهپادهای تهاجمی داده است یا نه. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. در ادامه اعتراض‌های مردم ایران روز دوشنبه 18 مهر ماه، روزی که 6 دقیقه و 30 ثانیه پیش اون رو سپری کردیم، گزارش‌هایی از اعتصاب برخی مراکز پالایشگاهی منتشر شده است. سایت هینگاو که اخبار حقوق بشری در کردستان را دنبال می‌کند نیز شامگاه دوشنبه از درگیری شدید و رگبار گلوله در سنندج خبر داد. هینگاو در صفحه توییتری خود نوشته سنندج زیر رگبار، هجوم نظامی تمام قد، دسترسی به اینترنت قطع، دسترسی به وسایل اولیه پانسمان و درمان قطع، اما سرفرازانه در حال مقاومت است. شاهین بشیری از رادیو فردا.
24مین روز از اعتراضات سراسری در ایران علاوه بر تجمعهای دانش آموزی و دانشجویی با اعتصابات در صنعت نفت و پتروشیمی همراه شد. پس از آنکه خبر رسید دست کم 1000 کارگر سایت 2 پتروشیمی های بوشهر، دماوند و هنگام در عسلویه روز دوشنبه اعتصاب و تجمع کردند، گزارش هایی نیز از آغاز اعتصاب نیروهای پتروپالایش کنگان و فاز دوم پالایشگاه آبادان منتشر شد.
پتروشیمی بوشهر سایت 1 عسلویه 18/7/1401. ساعت 6 صبح پتروشیمی بوشهر سایت 1 عسلویه 18/7/1401 کمپین کارگر اعتصاب.
بنابر گزارش ها فاز دوم پالایشگاه آبادان وارد اعتصاب کامل شده و همه پرسنل محل کار خود را ترک کردند. نیروهای پتروپالایش کنگان نیز روز دوشنبه اعتصاب خود را آغاز کرده و راه‌های اطراف پالایشگاه را بسته‌اند. بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، کارگران اعتصابی شعارهای اعتراضی از جمله مرگ بر دیکتاتور سر دادند. برخی گزارش‌ها نیز حاکی از این است که کارگران اعتصاب کننده در سه‌راه عسلویه اتوبان را بسته‌اند.
18/7/1401 سه‌راه عسلویه کارگرها دست به اعتصاب زدن و جاده های اتوبان رو بستنه. کارگرای غیور پتروشیمی و پالایشگاه.
از سوی دیگر تجمعات اعتراضی دانشجویان و حتی دانش آموزان همچنان ادامه یافته و دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تهران شعار مرگ بر استبداد سر دادند. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر همچنین شعار دادند دانشجویان معترض در دانشگاه تهران نیز روز دوشنبه تجمعی اعتراضی برگزار کردند و شعار دادند دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد. دانشجو در دانشگاه پزشکی شیراز نیز دانشجویان معترض شعار می دادند: دانشجویان معترض در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شیراز هم شعار می دادند: نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. برخلاف برخی رسانه‌های رسمی در ایران که سعی کردند اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف را ناشی از هیجان زدگی یا فریب خوردن افرادی محدود عنوان کنند، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی تاکید کرده که این روزها نارضایتی عمومی است. در همین حال افزایش شماره کنشگران و روزنامه نگاران بازداشت شده هم دلیل دیگری برای نگرانی ها در اوضاع فعلی ایران است. مجتبی رحیمی، روزنامه نگار مستقل که در روزهای گذشته بازداشت شد، در تماسی از زندان با یکی از همکارانش از صدور قرار بازداشت موقت یک ماه خبر داده و گفته است که هنوز تکلیف پرونده و اتهاماتش مشخص نیست. مجید کاوه، وکیل شروین حاجی‌پور، خواننده ترانه اعتراضی برایه، گفت که وی به فعالیت تبلیغی علیه نظام و ترغیب و تحریک افراد به اعمال خشونت‌آمیز متهم شده. مجید کاوه شامگاه یک شنبه 17 مهر در توییتی ضمن اعلام این خبر گفت که این خواننده از سوی شعبه 11 بازپرسی دادسرای ساری تفهیم اتهام و با تبدیل قرار بازداشت موقت با وثیقه‌ای بالغ بر 100 میلیون تومان آزاد و دستور ممنوع الخروج بودن او از کشور به مدت 6 ماه صادر شده است. انجمن حمایت از حقوق کودکان هم با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کودک به عملکرد جمهوری اسلامی در رعایت حقوق کودکان اعتراض کرد و نوشت: در ناآرامی‌های عمومی و فراگیر، کودکان و نوجوانان، گروه‌های سنی دهه 80 و گاهی حتی دهه 90 در برخی مدارس و در فضاهای عمومی همچون بزرگسالان به کنش اعتراضی و نه سیاسی اقدام کردند. بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان می‌افزاید: ناشکیبایی حاکمیت و به ویژه نیروهای انتظامی و نظامی و همچنین عدم آشنایی و توجه آنان به مختصات دوران کودکی و شرایط خاص این دوران کار را به اعمال خشونت علیه این گروه سنی کشانده است. آنان بدون توجه به عواقب اعمال این خشونت از دستگیری و نگهداری کودکان در شرایط نامطلوب تا کشته شدن آنان پیش رفتند. طبق آمار داده شده 28 کودک در این درگیری ها کشته شدند که بیشترین تعداد به استان محروم سیستان و بلوچستان تعلق دارد. از طرف دیگر شماری از اعضای جامعه پزشکی در واکنش به اعتراضات در ایران سومین بیانیه خود در 2 هفته گذشته را منتشر کردند و در آن خواستار تغییر رفتار نیروهای امنیتی و عدم ورود آنها به بیمارستان ها شدند. این اعضای هیئت علمی در بیانیه خود که در روزنامه اعتماد انتشار یافت، برخوردهای قهری را خیانت به کشور خواندند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. و ما در حالی که نزدیک به 4 هفته از آغاز اعتراضات ضد حکومتی در ایران می‌گذرد، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، از همه گروه‌های سیاسی همچنین مردم خواست که اگر ابهام، انتقاد یا اعتراضی دارند به او بگویند. او افزوده که قطعاً چنانچه اشتباه و ضعفی از ناحیه ما وجود داشته باشد، از نقطه نظرات ارائه شده در راستای رفع آنها استفاده می‌کنیم و هیچ ابایی از اصلاح و رفع ضعف نداریم. اعتراضات که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد شروع شد، به سرعت کلیت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت و مقام‌های امنیتی ایران هنوز نتوانستن مانع از تداوم این اعتراضات شوند. رادیو فردا در مورد گفته‌های رئیس قوه قضاییه دیدگاه حسین رئیسی، حقوقدان در کانادا را جویا شده است.
بله، سخنان آقای اژه‌ای در واقع حاوی تضاد بسیار آشکاری است که از رفتار قوه قضاییه ما می‌بینیم و رفتار شخص خودش. حتی ایشون از جمله کسانی بودند روز اولی که اعتراضات آغاز شد رفت و از نیروهای سرکوبگر دلجویی کرد و هیچ اشاره‌ای به مردم نداشت، اعتراضات مردم را به رسمیت نمی‌شناخت. اما این سخنان برای من یک وجهه جالب داره و تضادی که البته اشاره کردم. وجهه جالبش در این هست که رئیس قوه قضاییه به نظر میاد که در یک حدی، اگرچه از ناشنوایی جدی برخوردار هست، ولی در یک حدی سخنان اعتراضات مردم را شنیده. یعنی چنان اعتراضات گسترده است که یکی از سران نظام که ایشون هست به وجود اعتراضات و به وجود حق اعتراض به نوعی اذعان میکنه و این اذعان اهمیت خاص خودش داره. اما این با رفتار قوه قضاییه که در رأسش خود ایشون قرار داره در تضاد آشکار هست. برخوردهای امنیتی و اجازه ندادن به افراد که دسترسی به خانواده‌هاشون داشته باشن، انبوه بازداشت‌ها، بیشتر از 2000 بازداشتی الان گزارش میشه، حتی بازداشت کودکان، ما به کودکان از سنین 12 13 تا 18 19 سال نوجوانان در آمارها هست و حتی در بین کشته‌ها بخش عظیمی از موضوعات در مسئولیت شخص ایشون هست و سایر مدیران قوه قضاییه. از این رو سخنانش در واقع تضاد خیلی روشنی با رفتارش داره. مثل همیشه ما این رفتار در واقع عوام فریبانه هست و قطعا مردم گفتگویی با ایشون ندارن. اگر صحبت از این هست، خب اولین کاری که باید بکنه باید استعفا بده، شخص خود استعفا بده که از بار گناهاش کاسته بشه.
آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه محسنی اژه‌ای پس از اون که اشاره کرده به اینکه برند و با او گفتگو کنند، گفته که قطعاً چنانچه اشتباه و ضعفی از ناحیه ما وجود داشته باشد، از نقطه نظرات ارائه شده در راستای رفع آنها استفاده می‌کنیم و هیچ ابایی هم از اصلاح و رفع ضعف نداریم. از دیدگاه شما آقای رئیسی، تا به حال آیا اتفاق افتاده که در نزدیک به 44 سال گذشته عذرخواهی صورت گرفته باشه و رفع اشکالی شده باشه با اعتراضات و یا درخواست مردم؟
طبیعی است که نه. یعنی تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی حاوی مقادیر متنابهی سرکوب، جنایت، کشتار، دادگاه‌های غیرقانونی، بازداشت و بازداشتگاه‌های غیرقانونی، شکنجه و مطالب متعدد دیگری. ما بی نهایت میتونیم آمار کنیم که قوه قضاییه ایران چه کارا کرده. و مهمتر از همه، قوه قضاییه ایران یکی از قوای سگانه تشکیل دهنده جمهوری اسلامی است که به هیچ وجه دموکراتیک نیست و همیشه به جای داوری بین حاکمیت و مردم، داوری به نفع حاکمیت انجام داده و خودش را عمله و مزدور حاکمیت که آقای خامنه‌ای و عواب جمعی خامنه‌ای باشه کرده. در انتخابات ها، در جنبش ها، در حرکت ها، در دهه 60، در کشتار 67 و تا امروز قوه قضاییه به هیچ وجه از خودش هیچ استقلالی نشون نداده و به هیچ وجه به داوری عادلانه منصفانه و به نفع مردم و بین مردم و حاکمیت انجام نداده و به هیچ وجه نمره قابل قبولی نداره و هیچگاه هم که عذرخواهی نکرده از هیچ رده. قوه قضاییه خودش سراپا فساد هست، فساد مالی داره، فساد کاری داره، فساد سیستمی داره. مدیران خود، خب مدیران ارشد قوه قضاییه در زندان هست. وقتی مدیر قوه قضاییه در زندان است به دلیل راندخاری، به دلیل رشوه‌خواری، به دلیل موارد متعدد، مسئولین قوه قضاییه باید فوراً استعفا بدن و از مردم عذرخواهی کنند که چنین مدیرانی یا قضاتی داریم که در زندان هستند که فاسد بودند و به دلیل فسادی که تازه اینقدر سرریز شده که قوه قضاییه تشخیص داده و اونا راهی زندان شده، ولی هیچ کس از مردمی که حقوقشون مثل همون قضات، همون مدیران فاسد، همونایی که فسادشون مثل خود همین آقای اژه‌ای و عواب جمعی اژه‌ای مخرس شده، حتی عذرخواهی از مردم نکردن. اینکه امروز اومده این چنین موضوعی، این هم بعد از نزدیک 4 هفته از شروع اعتراضات و اعتراضاتی که موضوع و نوک حملهش متوجه خود قوه قضاییه است. قوه قضاییه است که اجازه تشکیل گشت ارشاد داده. قوه قضاییه است که چشمش رو بسته که پلیس گشت ارشاد مهسا امینی رو دستگیر کنه، غیر قانونی بازداشت کنه، غیر قانونی و به زندان، به بازداشتگاه منتقل کنه غیر قانونی. اینا تاکید میکنم تو گیومه غیر قانونی، و نهایتاً به قتل رسانده، قوه قضاییه رسیدگی نکرده، همراه شده با دروغ‌هایی که از پزشکی قانونی به اصطلاح بیرون اومده و پزشکی قانونی هم بخشی از قوه قضاییه هست، پس نه از کسی عذرخواهی شده و نه همراهی شده با مردم و مجموع این اعتراضات دقیقاً متوجه قوه قضاییه است.
آقای رئیسی، از دیدگاه شما چرا هر کدام از مقامات جمهوری اسلامی سازی رو میزنن؟ اژه‌ای این چنین میگه: آماده عذرخواهی و آماده گوش کردن به نقطه نظرات مردم، حالا هرچند که به گفته شما این حقیقتی درش نباشه، اما فرمانده ارتش میگه که روز تصفیه حساب فرا خواهد رسید، که اشارش به معترضان هست. ضمن اینکه از همراهی و همدلی ارتش و سپاه و فراجا میگه، تهدید میکنه که روز تصفیه حساب فرا خواهد رسید. از سوی دیگه دادستان تهران در همین روزها اعلام کرده که بازداشت شدگان که تعدادشون بسیار کثیره در حبس خواهند ماند، میگوید تا وقتی که دادگاهشون تشکیل بشه. شما تصور میکنید چرا حرفاشون انقدر با هم دیگه فرق میکنه؟
دلیل این که حرف‌های مقامات مختلف جمهوری اسلامی با هم تضاد داره، برای اینکه اینها یک مجموعه از ترکوب را شروع کردند و مهمتر این که هیچ کدام از مقامات جمهوری اسلامی توجه ندارند که حتی حقوق ملت در همون قانون اساسی خودشون را به رسمیت بشناسند. این بار دیگه موضوع بهانه بنزین یا بهانه معیشت و غیره نیست، امروز موضوع حق حیات انسان هاست و موضوع حق آزادی زنان و موضوع تبعیض علیه زنان هست که به موجب اساس نظام جمهوری اسلامی این ظلم و ستم سالهای سال بر زنان اعمال شده، تبعیضات همچنان ادامه داره و اونها به جای این که بخوان به روشنی توجه بدن که چرا خودشون اشتباهات خودشون رو نمیپذیرن، بلکه بینابینی حد میزن، تضاد در رفتارشون هست. از یک طرف سرکوب میکنن، از یک طرف میگن حاضر به گفتگو هستید. آقای اژه‌ای، قبل از هر چیز تو اول حقوق مردم رو باید پاسداری کنی. آقای فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده ستاد نیروهای مسلح، شما اول باید از حقوق ملت خودت دفاع کنی، بعد از حاکمیت یا مبانی فکری حاکمیت. مبانی فکری حاکمیت وقتی مورد چالش مردم هست به موجب شعارهاشون از جمله حجاب اجباری و مسائل متعددی دیگه و تبعیض علیه زنان که نهادینه هست، خب شما باید پاسداری اون رو انجام بدید. وقتی توان این کار رو ندارن، خب مجبورن به مزخرف گویی بپردازن، تضاد در رفتارشون هست. از این طرف مردم رو کسی خیابان با تیر جنگی میکشن، مردمی که حتی بوخ میزنن. از اون طرف نوجوانان رو میکشن، دستگیر میکنن. ما تا حالا حدود 30 کودک زیر 18 سال در بین کشته شدگان داریم. ما الان میبینیم که به مدرسه ها، به دانشگاه ها نیروهای نظامی و لباس شخصی ها هجوم میبرن. چرا هیچ لباس شخصی دستگیر نمی کنه سیستم؟ شما میخواد گفتگو کنید، اول اینا رو باید دستگیر کنید، محاکمه کنید. گفتگو که تو هوا و خلا انجام نمیشه. بنابراین تضاد آشکار به این دلیل هست که به استیصال رسیدن. ماهیت نظامشون کاربرد درست نداره، حکومتگری مطلوب رو بلد نیستن و در مقابل نافرمانی مردم نسبت به حکومتگری ستمگرانه خودشون مواجه شدن. بنابراین به تضاد و تناقض‌گویی روی آوردن و راه دیگه هم ندارن.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، اکنون میگوید اگر مردم یا هر کس، هر گروه و دسته دیگر ابهام، انتقاد یا اعتراضی دارند، به او بگویند که گوش شنوایی دارد اکنون ظاهرا. رادیو فردا در این باره با دیدگاه حسین رئیسی، حقوقدان در کانادا، شما را آشنا کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است
و ممنونیم از همراهی شما شنوندگان خوبمون با مجله نیمه شب ما. بشنوید که روسیه صبح دوشنبه بزرگترین حمله به شهرها را از آغاز جنگ تا کنون در سراسر اوکراین انجام داد و در چند ساعت با ده ها موشک و پهپادهای انتحاری که به گفته اوکراین ساخت ایران هستند، اماکن مسکونی و زیرساخت‌های کلیدی غیر نظامی اوکراین را هدف قرار داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
پروپاگاندای کرملین که از ابتدای جنگ همواره حملات علیه اهداف غیر نظامی در اوکراین را تکذیب می‌کرد، دوشنبه با شرح کامل حملات به تک تک اهداف غیر نظامی، به توجه به آنکه مطابق قوانین بین‌الملل این حملات مصداق جنایات جنگی است، آنها را مورد ستایش قرار داد. شبکه‌های تلویزیونی روسیه، رسانه‌ها و پست‌های طرفداران کرملین در شبکه‌های اجتماعی صراحتاً اعلام کردند این حملات پاسخ کرملین به انفجار پل در کرم است. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، با اشاره به اهمیت این حملات گفت این اقدام با ولادیمیر پوتین هماهنگ شده بود.
Разумеется, основные моменты не могут осуществляться без докладов Верховному главнокомандующему.
رئیس جمهور روسیه انفجار در پل کرمه که بامداد شنبه رخ داده بود را اقدامی تروریستی خواند و اعلام کرد مسئولیت آن بر عهده سازمان امنیت اوکراین است. کیف مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته، هرچند رسانه‌ها به نقل از برخی مقامات اوکراینی که هویتشان فاش نشده نقش اوکراین را تایید کردند. ولادیمیر پوتین دوشنبه طی نشست شورای امنیت ملی روسیه که 3 دقیقه از آن در رسانه‌های روسی منتشر شد بدون اینکه شواهد ارائه دهد اوکراین را متهم کرد که 3 بار برای انفجار نیروگاه اتمی کورسک در روسیه اقدام و همچنین تلاش کرده بودند خط لوله انتقال گاز ترکش استریم را منفجر کند، در حالی که تصاویر متعدد از تخریب تأسیسات غیرنظامی، ساختمان‌های مسکونی و اماکن فرهنگی تاریخی در اوکراین حکایت دارد. ولادیمیر پوتین مدعی شد زیرساخت انرژی و ارتباطات نظامی نابود شده. وادیم دینیسینکا، کارشناس مسائل بین المللی، میگوید حملات روز دوشنبه انتقام جویی شخص پوتین است.
این حملات منطق نظامی ندارد و حتی اگر هدف تضعیف پدافند هوایی اوکراین بود با توجه به هزینه هایی که برای روسیه داشته قابل درک نیست. هدف پوتین کینه‌جویی محض است. پل کریمه نماد تمام عیار احیای امپراتوری روسیه و محبوب ترین طرح برای وی به شمار می رود. انفجار آن همزمان با تولد 70 سالگیش سیلی به صورت او بود. هدف دوم ایجاد ارعاب و وحشت در میان غیر نظامیان است. او می خواهد نشان دهد نه کیف نه غرب اوکراین امن نیست و روسیه هیچ محدودیتی برای خود قائل نمی شود و حملات به بیمارستانها، زمین بازی کودکان، موزه و دانشگاه و یا ساختمان‌های مسکونی را جایز می‌داند. حملات روز دوشنبه تنها 2 روز پس از انتصاب فرمانده جدید نیروی مسلح روسیه انجام شد. شخصی که پیشتر مسئولیت حملات گسترده علیه اهداف غیرنظامی در سوریه را بر عهده داشت. هدف دیگر تبلیغات است. پوتین به کسانی که پس از عقب نشینی‌های متوالی نیروهای روس در اوکراین شکست قریب الوقوع روسیه را پیش بینی کرده بودند نشان داد شخصا اداره امور را در دست گرفته. راضی نگه داشتن طرفداران جنگ در روسیه مهمترین هدف وی از حملات گسترده موشکی علیه اوکراین است.
صبح دوشنبه طی چند ساعت 10 موشک به شهرهای خارکیف، سومی و پولتاوا در شمال، ژیتومیر، ریونه، ترنوپیل، خمیلنیتسکی، ایوانو-فرانکیفسک و لویف در غرب، کرمینچوک، کراپیونیتسکی، کریوی ریگ، دنیپر، زاپوریژیا در مرکز، اودسا در جنوب و کیف پایتخت اوکراین پرتاب شد. دست کم 10 نفر کشته و 60 تن زخمی شدند. در بسیاری از شهرها و روستاها برق، آب و گرمایش قطع شده. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، طی پیام ویدئویی گفت روسیه با استفاده از موشک و پهپادهای ساخت ایران زیر ساخت انرژی و غیر نظامیان را هدف قرار می دهد.
ما هم سراغ تروریستانه، سیادکی راکت، ایرانسکی شهیدی، اونی دوی میشینی.
مقامات ایرانی همواره ارسال پهپاد به روسیه را تکذیب کردند و یک شنبه حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، مجدداً مدعی شد هیچ سلاحی برای استفاده در جنگ اوکراین در اختیار هیچ طرفی قرار نداده ایم. اما اوکراین میگوید شواهد فراوان از بکارگیری پهپادهای ساخت ایران در این جنگ وجود دارد و اخیراً نیروهای روس مستقر در بلاروس به پهپادهای انتحاری مدل شاهد 136 مجهز شدند تا به گفته مقامات اوکراینی کیف دائما در معرض تهدید باشد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما آنچه که باید به گزارش همکارم آنا رایسکایا اضافه کنم اینه که ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، هم روز دوشنبه گفته که موضع ایران در این زمینه روشنه. ما یک طرف جنگ در اوکراین نیستیم و مناسباتمان با دو طرف درگیر در این جنگ در چارچوب مصالح و منافع مشترک بوده است و اتهامات مطرح شده را نپذیرفته‌ایم و نخواهیم پذیرفت. حالا اگر جمهوری اسلامی موشک و پهپاد به نیروهای اشغالگر روسیه داده یا فروخته باشد، این به چه معنا خواهد بود و ایران رو در چه جایگاهی قرار خواهد داد؟ پرسشی که سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد به آن پاسخ داده است.
تا کنون پهپادهایی که سوء زنی این هست که از طرف ایران به روسیه داده شده و در جنگ اوکراین استفاده شده مورد تایید ایران نبوده، یعنی رسما ایران این رو نپذیرفته و ممکن است که این پهپادها به هر طریقی از کانالهای مختلف به دست روسیه رسیده باشه و مورد استفاده در جنگ قرار گرفته باشه. ولی اگر، و این اگر مهمیه، اگر اثبات بشه بدون جای تردید که ایران این پهپادها رو در اختیار روسیه قرار داده یا به روسیه فروخته و این عمل در زمانی که روسیه در حال جنگ با اوکراین هست، یعنی از فوریه سال گذشته تا حالا، امسال تا حالا صورت گرفته، به نظر من خلاف حقوق بین الملل بشردوستانه یا حقوق مربوط به جنگ های مخاصمات مسلحانه است. علتش این است که عملکرد روسیه در این جنگ یه عملکرد غیرقانونی است. روسیه به عنوان متجاوز از نظر حقوق بین الملل شناخته میشه و همطور که عرض کردم هر نوع کمک به روسیه به صورت فروختن یا تحویل دادن اسلحه به طرفی که متجاوزه در یه جنگی که در حال ادامه دادن هست خلاف حقوق بین الملل محسوب میشه.
از سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد می شنیدیم. در همین ارتباط رادیو فردا دیدگاه جلیل روشندل کارشناس روابط بین الملل در آمریکا را نیز جویا شده است.
ببینید، اول ما باید ببینیم که قضیه پهپاد که آقای دکتر سعید محمودی هم جنبه حقوقیش رو روشن کردن چه تأثیری میگذاره در جنگ فعلی. ما میدونیم که روسیه از زمانی که جنگ رو شروع کرده نیروهای اشغالگر رو فرستاده داخل خاک اوکراین، 15% از خاک اوکراین اشغال شده و بعد در اون مناطق دولت‌های پوشالی اعلام موجودیت کردند و بعد هم منظم شده به خاک روسیه. حالا روسیه همون خاک اوکراین رو که خودش منظم کرده و در اونها حتی رأی‌گیری کرده در مورد این قضیه به عنوان خاک خودش تلقی میکنه و حرکات دفاعی اوکراین رو به عنوان تجاوز به خاک روسیه تلقی میکنه. به این ترتیب اگر جمهوری اسلامی به روسیه برای این عملیات پهپاد داده باشه و این پهپاد علیه اوکراین استفاده شده باشه، قطعا عمل جمهوری اسلامی ایران کمک به یک کشور در حال جنگ هست که بهش تجاوز صورت گرفته، یعنی کمک به کشور متخاصم به حساب میاد و از لحاظ دیدگاه بین الملل هم این جایگاه جایگاه کمک به کشور متخاصم هست و قابل قبول نیست.
آقای روشندل، حالا با این کمک به کشور متخاصم گفتید، این در کنار محکومیت‌های جهانی به دلیل سرکوب‌های خشن و بی‌رحمانه معترضان ایرانی و همچنین پس از مجموعه‌ای از تحریم‌های جدید، تصور می‌کنید چگونه تأثیری بر روابط خارجی جمهوری اسلامی بگذارد؟
خب می‌دونید که الان ایران در شرایط بسیار بدی از لحاظ بین‌المللی قرار داره. تحریم‌های جدیدی اضافه شده صرفاً به همون دلایل مسائل داخلی. مورد کانادا رو دو روز پیش دیدیم، مورد بریتانیا رو روز گذشته دیدیم. این تحریم‌ها ایران رو در وضعیت بسیار بدی قرار میده، به نحوی که فشار بر این است که هیچ گونه معامله‌ای در مورد مسئله اتمی هم با ایران صورت نگیره. بنابراین این فقط شروع قضیه است و این فشارها ادامه خواهد داشت. نقش افکار عمومی رو نباید فراموش بکنیم. به این افکار عمومی فقط ایرانیان خارج از کشور نیستن، دانشگاه‌ها، روشنفکران، هنرمندان، سیاسیون، همه دارن این فشار رو وارد میکنن و این تأثیر خواهد گذاشت در آینده رابطه بین المللی ایران.
و در نهایت آقای روشندل، در تهران احتمالاً بر این اعتقاد هستند که کشورهای عضو ناتو به نفع اوکراین وارد جنگ شدن و سلاح براش میفرستن و کمک‌های تسلیحاتی میکنن. بدین ترتیب جمهوری اسلامی هم حمایت از روسیه رو توجیه میکنه. شما چه نظری دارید؟
ببینید، حمایت از یک کشور متجاوز که نیروهای اشغالگر به خاک دیگر فرستاده با حمایت از یک کشور که مورد تجاوز واقع شده فرق میکنه. اون چه که تهران میگه به طور تلویحی تحویل پهپادها رو توجیه میکنه، در حالی که اوکراین مورد تجاوز روسیه است و چون توان دفاعی رزمی نداره طبیعتاً کشورهای اروپا و حتی ناتو ممکن است که به اوکراین کمک نظامی بکنن. البته در اینجا شما تهدید حمله موشکی رو هم از روسیه میشنوید که نشون میده تا چه حد این قضیه عمق داره و تا چه حد ایران داره از یک کشوری حمایت میکنه که امکان بروز جنگ اتمی رو هم در منطقه داره تشدید میکنه.
از جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا میشنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
دفتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه سخنانی از او درباره تاکید بر پایبند ماندن ورزشکاران و مدیران ورزشی به مسائل دینی و حضور جهادی چهره ها در میادین رو بازنشر کرد و او بار دیگه از مسابقه ندادن ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی دفاع کرد و محرومیت پس از آن را هم یک پیروزی برای جمهوری اسلامی خوانده است. دفتر خامنه ای اعلام کرده که این سخنان مربوط به دیدار او با برگزار کنندگان یک کنگره مرتبط با شهدای ورزشکار در تاریخ 20 شهریور ماه است. رضا جمالی از رادیو فردا.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر از مسابقه ندادن ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی دفاع کرد و محرومیت پس از آن را یک پیروزی برای جمهوری اسلامی خواند. دفتر رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده که این سخنان مربوط به دیدار او با گروهی از برگزار کنندگان یک کنگره مربوط به شهدای ورزشکار در تاریخ 20 شهریور است. با اینکه بیش از 20 روز است که از این سخنان می‌گذرد، اما سایت رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه متن و صدای این دیدار را منتشر کرد که در آن او از حجاب ورزشکاران زن و آنچه دست ندادن زنان ورزشکار ایرانی بر سکوی قهرمانی خواند حمایت کرد.
اون بانوی شجاع و با ایمانی که در روی سکوی قهرمانی مرد بیگانه دست دراز میکنه، این دست نمیده، یا با چادر یا با حجاب اسلامی در مقابل چشم میلیون ها انسانی که ضد حجاب و ضد عفت زن حرکت بکنن و حرف بزنن، با حجاب اسلامی میسته اونجا.
رهبر جمهوری اسلامی در این سخنانش از ممنوعیت وضع شده برای عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی با اسرائیلی حمایت و آن را یک پیروزی برای کشور توصیف کرد.
ورزشکار ما با طرف فرستاده شده ای از طرف رژیم قاصب مسابقه نمیده، از مدال محروم میشه، ولیکن پیروزه. اگر چنانچه با او روبرو بشید، در واقع اون رژیم قاصب رو به رسمیت شناختید دیگه. این بنابراین نمیارزه، هر چی که منافع هم داشته باشه نمیارزه.
آقای خامنه ای همچنین در توجیه این تصمیم آن را در تشبیه نامتناسب با تحریم ورزشی روسیه بعد از جنگ اوکراین مقایسه کرد.
نوکران قدرت‌های بزرگ جهانی اینجا فوراً صداشون بلند میشه که آقا ورزش رو سیاسی نکنید. بسم الله، خودشون بعد از جنگ اوکراین دیدین چیکار کردن با ورزش. ورزش کشورها رو تحریم کردن دیگه. خودشون اونجایی که منافعشون اقتضا میکنه راحت از خطوط قرمز خودشون عبور میکنن. اون وقت اونجایی که ورزشکار ما با طرف صهیونیست مسابقه نمیده، اونجا ایراد میگیرند و اینجوری میکنن.
حمایت رهبر جمهوری اسلامی از عدم مسابقه ورزشکاران ایرانی با همتایان اسرائیلی خود در حالی است که این تصمیم تاکنون پیامدهای منفی زیادی از جمله محرومیت و جریمه برای ورزش ایران به همراه داشته است. پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی در وین اتریش، در ارزیابی این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
این دو موضوع دقیقاً در مقابل هم دیگه قرار میگیره، به خاطر اینکه میدونیم که روسیه به دلیل تجاوز به خاک اوکراین که کشوری هستش که به هر حال عضو سازمان ملل متحد و استقلالش به رسمیت شناخته شده، حضور ورزشکارانش و تیم‌های ورزشیش در رقابت‌های بین‌المللی منع شد و محروم شدن. از آن طرف جمهوری اسلامی بر اساس یک ایدئولوژی 43 ساله همچنان اجازه نمیده که ورزشکارانش مقابل حریفان اسرائیلی که اتفاقا اون کشور هم فعلا لااقل بر اساس قوانین بین‌المللی و در سازمان ملل به رسمیت شناخته شده مبارزه بکنن. اما این قسمت داستان برای من بسیار عجیب هست که دقیقا در فاصله کمتر از دو ماه مانده به رقابت‌های جام جهانی فوتبال، مهمترین رویداد فوتبالی و دومین رویداد بزرگ ورزشی جهان، این صحبت‌های تند آیت الله خامنه‌ای منتشر میشه و حساسیت‌های بین‌المللی رو میتونه به همراه داشته باشه، چه از سوی کمیته بین‌المللی المپیک که میتونه نماد مشخص دخالت سیاست در ورزش باشه و چه از سوی فدراسیون جهانی فوتبال که نگاه تیزبینانه این روزها داره موضوع دخالت سیاست در ورزش، بازداشت فوتبالیست‌ها و بازیکنان و همینطور مسئله سرکوب خبرنگاران.
اما در حالی رهبر جمهوری اسلامی در سخنان تازه منتشر شدهش به نقش مهم ورزشکاران در جامعه اذعان می‌کند که هفته پیش او در اظهاراتی متفاوت در واکنش به اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی موضع‌گیری چهره‌های ورزشی را کم اهمیت خواند.
برخی چهره‌های ورزشی و هنری هم موضع‌گیری‌هایی کردند. به نظر من هیچ اهمیت نداره، ارزشی نداره حرف اونا.
به جز هنرمندان که در بیش از 3 هفته گذشته به مرگ مهسا امینی و خشونت‌های حکومتی واکنش نشان دادند، بسیاری از ورزشکاران شناخته شده کشور از جمله علی کریمی و ده‌ها فوتبالیست دیگر به همراه دیگر قهرمانان رشته‌های ورزشی سرکوب مردم توسط نیروهای امنیتی را محکوم کردند. پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی.
پیش از آغاز این اعتراضات سراسری در مورد ورزشکاران با احترام صحبت میکنه و نقششون رو در جامعه بسیار سازنده میدونه. این سخنرانی منتشر نمیشه و پس از اون رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی که انجام دادن در قبال این اتفاقات گفتن که اظهار نظر ورزشکاران اهمیتی نداره، جدیش هم نگیرید. با وجود اینکه گفتن جدی نگیرید، اخباری مربوط به توقیف اموال علی کریمی منتشر میشه، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران فراخوان بازداشتش رو منتشر میکنه، علی دایی ممنوع خروج میشه، بازیکنانی مانند حسین ماهینی یا آقای علی عسکری کاپیتانهای سابق باشگاه پرسپولیس بازداشت میشن، از اون طرف عارف غلامی اجازه حضور در تمرینات تیم استقلال رو پیدا نمیکنه، همه به دلیل همراه شدن با اعتراضات مردمی. مشخصا هم جمهوری اسلامی و هم آقای خامنه‌ای نگرانی‌های مشخصی از این موج همراه شدن ورزشکاران یا سلبریتی‌های ورزشی با جامعه رو دارن که میتونه احساسات مردم رو همچنان قوی نگه داره.
تا کنون بسیاری از زنان ورزشکار عضو سابق و حال حاضر تیم‌های ملی هم در اعتراض به آنچه در حادثه مرگ مهسا امینی و اعتراضات جاری پس از آن رخ داد واکنش نشان دادند و برخی از آنها در شبکه‌های اجتماعی حجاب خود را برداشتند.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید
باشیدن تندروها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و از شما دعوت میکنم که حتما خبرهای ورزشی ما را هم بشنوید. از فریبرز غریب.
در پی اعتراض برخی از چهره‌های ورزشی در مورد ضبط پاسپورت علی دایی در فرودگاه تهران، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی مجبور به رفع توقیف گذرنامه علی دایی شدند و پاسپورت او را پس دادند. علی دایی دوشنبه شب در این ارتباط به خبرگزاری فرانسه گفته: نمیدانم چرا پاسپورتم را توقیف کردند و بعد از این بی احترامی پس دادن گذرنامه از نظر قانونی چه معنایی دارد؟ سخنگوی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی روز دوشنبه در ارتباط با اعزام تیم ملی کشتی زیر 23 ساله های این کشور به اسپانیا برای شرکت در رقابت های جهانی میگوید: سفارت اسپانیا تا امروز از صدور روادید برای ورزشکاران ما خودداری کرده است. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی هم روز گذشته در این ارتباط گفته: با آمریکا در مورد ویزا برای مسابقات جام جهانی مشکل نداریم، اما در حال حاضر کشورهای اروپایی به ما ویزا نمیدهند. تیم ملی فوتبال ایران قصد دارد تا قبل از حضور در جام جهانی 2022 قطر یک دیدار تدارکاتی با یکی از تیم‌های کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برگزار کند. مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال روز گذشته در این مورد گفته:
با
توجه به اینکه آقای کیروش و عربانی خودش رو برگزار خواهد کرد در این اردوها، 23 آبان ماه تیم ملی به قطر اعزام خواهد شد و تمام سعی ما این استش که قبل از اعزام تیم ملی به قطر دیدار تدارکاتی رو در کشور عزیزمون داشته باشیم.
اما تا روز دوشنبه بیشتر کشورهای منطقه به بهانه‌های مختلف در مورد آمدن به تهران و برگزاری بازی تدارکاتی با تیم ایران جواب منفی دادند و فقط تیم سوریه در دسترس قرار دارد. باشگاه پرسپولیس در ارتباط با تأخیر پرداخت مطالبات یورگن لوکادیا بازیکن هلندی خود به او وعده داده تا روز چهارشنبه طلب 200,000 دلاری او را پرداخت خواهد کرد. لوکادیا حدود 2 هفته پیش به پرسپولیس 15 روز فرصت داده بود تا مطالبات او را پرداخت کند. هفته گذشته و بعد از هشدار برخی کشورهای اروپایی به اتباع خود در ایران برای ترک این کشور، شایعه شده بود لوکادیا به زودی ایران را ترک خواهد کرد. و از باشگاه استقلال خبر آمده سردار سپاهی مصطفی آجلو مدیر عامل این باشگاه بعد از کنار گذاشتن عارف غلامی مدافع ملی پوش این تیم به دلیل انتشار پست‌های حمایتی از اعتراضات مردم ایران، فیزیوتراپ استقلال را هم به دلیل دادن مچبند مشکی به بازیکنان این تیم اخراج کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و اما بیش از 12 روز از تیراندازی ماموران نظامی و امنیتی به معترضان در شهر